کتاب در مدرسه تدریس بشه؟
ببینید الان دنیا داره میره به سمت این که به جای این که ما مدام و مدام بر محتواهای آموزشی ارائه شده در سطوح ابتدایی و متوسطه اضافه بکنیم، شرایطی رو فراهم بکنیم که بحثی به نام لرنینگ یا یادگیری اتفاق بیفته. یعنی در واقع دنیا به این نتیجه رسیده که ارائه بیش از حد و متراکم موضوعات مختلف و انتظار داشتن و فشار آوردن بر دانش آموزان که همه چیز رو تا قبل از 18 سالگی یاد بگیرن و حفظ بکنن، عملا دافعه بیشتر ایجاد میکنه تا جاذبه. ما باید شرایطی رو فراهم بکنیم که مثلا وقتی که معلم علوم وارد کلاس میشه و میبینه که زمستونه و هوا گرمه، نگه که بچه ها که شیشه های کلاس رو، پنجره های کلاس رو باز کنیم، بلکه بگی که رادیاتور رو خاموش بکنیم. ما باید شرایطی رو فراهم بکنیم که معلم ریاضی بچه ها ببینن که دروی کاغذ رو می نویسه و بعد می اندازه توی سطلی که تفکیک زباله اتفاق افتاده. اینها، این رفتار ما باید ببینیم که بچه ها می بینن که معلم هاشون با دوچرخه میان مدرسه، از خودروهای شخصیشون کمتر استفاده می کنن. و این به این ترتیب نشون میدن که آلودگی هوا موزل بزرگی و
اینها. شاید آقای مهندس توی هیچ کتابی آموزش داده نشه، آموزش های اخلاقی و انسانیه که امیدوارم جا بیفته.
اینها رفتارها رو تغییر میده و اونهاست که سمپاتی ایجاد میکنه نسبت به محیط زیست. شما نگاه کنید وقتی شما مجبور هستید یک درسی رو نمره بیارید، ناخودآگاه بچه‌ها نسبت بهش دافعه پیدا میکنن و از سر، حالا نمیگم نفرت، ولی از سر نادلپسندی با اون کتاب و با اون محتوا ارتباط برقرار میکنن و همش خدا خدا میکنه یه نمره بیارن و از شر اون کتاب به هر شکلی از رها بشن. این الان تو دنیا دارن هشدار میدن که
امیدوار امیدواریم به تمام اون در واقع شرایط خوبی که شما اشاره کردید ما روزی بتونیم برسیم، روزی دور البته نه، روزی نزدیک که بتونیم شاهدش باشیم.
و اونچه که مورد تاکید آقای مهندس درویشه اون که در زنگ‌های پژوهشی و آموزشی لااقل به این موضوعات پرداخته شه.
بله
ان شاء الله.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم که در میدان آزادی حضور داشت.
خواهش
می‌کنم،
موفق باشین،
شبتون خوش. درباره حساسیت به محیط زیست از دوران ابتدایی گفتگو کردیم با مهندس محمد درویش، دبیر سیاست محیط زیست در مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری. چشم سوم. مروری بر خبرهای جشنواره فیلم فجر. جشنواره فیلم فجر از 10 تا 22 بهمن در تهران و تمام مراکز استان‌ها برگزار میشه و امسال هم مثل سال‌های گذشته، در واقع مثل سال گذشته، پردیس سینمای ملت ویژه خبرنگاران خواهد بود. جشنواره فیلم فجر به عنوان یکی از جذابترین و پرطرفدارترین جشنواره‌هایی که در کشور برگزار میشه، همیشه از متنش گرفته تا حاشیه‌هاش مورد توجه مردم، مسئولین و رسانه‌ها بوده. اما حالا می‌خوایم بیشتر گفتگو بکنیم و خبرهای بیشتری رو به شنونده‌های خوب میدان آزادی بدیم.
بله آقای احسان همتی، در 37مین دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر به نظر میرسه نسبت به ادوار گذشته پخته تر شده. به طور مثال در این دوره برخلاف ادوار پیش جدول نمایش تمام فیلم‌های سینمایی در جشنواره و سینمای مردمی قرار نمایش داده بشه قبل از فروش اینترنتی اعلام شد. بله. تا علاقه‌مندان بدونن دارن بلیت چه فیلمی رو می‌خرن. سالهای پیش اگه خاطرتون باشه اینطور نبود.
بله،
می‌رفتن می‌خریدن بلیت رو، مثلا می‌دیدن 11 تا از مثلا 22 تا فیلم رو بلیتشو گرفتن، در صورتی که شاید اینا رو نمی‌خواد. اتفاق خوبی که افتاده اینه. یا مثلا آقای ابراهیم داروازاده برای دومین سال متوالی دبیری این جشنواره رو به عهده دارن، این دوره رو از بهترین دوره‌های جشنواره نامیده و گفته خوشبختانه شاهد فیلم‌های ساختارمند و با محتوایی هستیم و منتقدان و رسانه‌ها امسال فیلم‌های متنوع و جذابی خواهند دید که شگفت‌زده خواهند شد. البته خب باید دید بعد جشنواره سپری بشه ببینیم آیا اینطور هست یا نیست. سال گذشته
یعنی قضیه شعار بوده منظورت؟
نه منظورم این نیست، میگم که یعنی الان هندونه‌ای در بسته است. سال گذشته انصافا جشنواره خوبی بود و امسال هم باید دید، جشنواره باید تموم بشه ببینیم. در مورد اینکه آیا فیلم‌ها حتما اکران عمومی میشن یا نه، هم گفته معتقدم برخی فیلم‌های این دوره جشنواره میتونن چالش برانگیز باشن اما حاشیه ساز نه.
بله، حالا میخوایم خبرهای بیشتری رو بشنویم از زبان آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر که الان در میدان آزادی هستن. آقای نجفی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای امتی، آقای عظمی عزیز،
سلام
علیکم
برنامه‌تون. خیلی ممنون آقای نجفی، منم سلام میکنم خدمتتون، ممنون که دعوت ما رو قبول کردین اومدین میدان آزادی. سلامت باشین آقای نجفی. چه خبرها؟ کارهای جشنواره خوب پیش میره؟
کاری جشنواره بله، امروز ما پیش فروش بلیط ها رو داشتیم که از ساعت 10 صبح آغاز شد و بدون هیچ مشکل و وقفه ای ادامه پیدا کرد و همون 10 دقیقه اولش تقریبا 7500 سری از بلیط ها خریداری شد که آمار خیلی فوق‌العاده ای و نسبت به سال گذشته تو دقایق ابتدایی 20% ما افزایش فروش داشتیم.
بی خود نیست که جشنواره فیلم فجر جذابترین و پرطرفدارترین میگیم، واقعا همینه، هر سال رکورد میزنه نسبت به سال پیش.
بله، این اتفاق امروز برای خودم هم خیلی جالب بودش که چقدر مخاطبان علاقه من هستن. من صحبت میکردم با مدیر سامانه پیش فروش بلیط ها، میگفت حدود 5000 نفر منتظر بودن، هی رفرش میکردن تا سایت باز بشه و سریع بلیط خودشون رو تهیه بکنن.
بله، جا داره واقعا تقدیر کنیم و از برگزار کننده ها، از آقای نجفی، از بقیه بله. برگزار کننده ها که جشنواره امسال رو با حداقل هزینه دارن برگزار میکنن، قیمت بلیط ها رو هم امسال افزایش ندادن. درود بر شما. در این مورد توضیح بدین چطور؟
همونجور که شما اشاره کردید تغییری نسبت به سال گذشته نکرده.
اتفاق
و امیدواریم که همونجور که شما اشاره کردی، نقل قول کردی از آقای داروغه‌زاده، جشنواره پرشور و خوبی داشته باشه
انشاءالله. آقای نجفی یه مطلبی هم شنیدیم که قراره در سینماهای مردمی نیمی از بهای بلیط به فروش رسیده به خود تهیه کنندگان آثار برگردن. اینم موضوع جدیدی بود، در این باره توضیح
بله دید. اینم اتفاقی بود که امسال با تصمیم دبیر جشنواره و معاف نظر مصاحبه آقای دکتر انتظامی سرپرست سازمان سینمایی هم شد که برای اولین دوره، برای اولین سال بهای در واقع 50% فروش بلیط ها که به دورهای گذشته به جشنواره تعلق میگیره امسال به تهیه کننده ها تعلق میگیره و که با انگیزه بیشتری در جشنواره حضور پیدا کنن و سودی هم از حضور فیلم هاشون عایدشون بشه.
بله، خب اتفاقای خیلی خوبی هست، خبرهای خیلی خوبی رو ما از زبان شما شنیدیم. تفاوت عمده‌ای رو شما میتونید نسبت به سالهای گذشته بگید که امسال در واقع پررنگ باشه؟
از در واقع مهمترین اتفاق یک جشنواره میتونه فیلماش باشه که امسال فکر میکنم از دوره های الان من خودم سالها چه به عنوان خبرنگار چه دستن در کار حضور داشتم تو جشنواره امسال، از دوره هایی که هم تنوع کیفی خیلی خوبی در میان آثار شاهد هستیم، هم طیف های مختلفی از کارگردان ها از نسل های مختلف که مجموعه اینا ترکیب حالا ایدئالی رو شکل میده برای جشنواره این دوره، در کنار اضافه شدن بخش نگاه نو و حضور فیلمسازان جوان و حضور 3 فیلم انیمیشن، 5 فیلم مستند، 4 فیلم کوتاه، یک رنگین کمانی از آثار متنوع و گونه های مختلفی رو شکل میده که طی 10 روز در معرض دیده علاقه‌مندان به سینما قرار
می‌گیره. بله، آقای نجفی از تنوع آثار گفتین و اینکه حالا بخش انیمیشن و مستند تقویت شده. حالا آثار بخش صدای سیمرغ هم بد نیست من اسامیشو بخونم و یه سوال مطرح کنم. امسال فیلم‌های آشفتگی، ایده اصلی، بنفشه افریقایی، 23 نفر، پالتو شطوری، تیغ و ترمه، جمشیدیه، خون خدا، در خونگاه، سال دوم دانشکده من، سرخ پوست، سمفونی نهم، شبی که ماه کامل شد، طلا، تختی، قسم، قصر شیرین، ماجرای نیمروز دو، رد خون، متری شش و نیم، مردی بدون سایه، مسخره باز و ناگهان درخت در جشنواره در این بخش حضور دارن. آیه نجفی، واقعا صادقانه اگه بخوایم بگیم، چرا بخش دفاع مقدس و فیلمی مرتبط با 40 سالگی انقلاب در جشنواره نیستش؟ حالا نگاه‌های مختلفی وجود داره. بعضی‌ها میگن مدیران و تصمیم سازان حوزه سینما باید متولی بشن. برخی میگن که نه، این عرضه و تقاضا و خود فیلم سازا باید تو این حوزه فعالیت می‌کردن. می‌خوایم پاسخ شما رو بشنویم.
برحال از همین اسامی که نام بردی شما،
بله،
فیلم ها با موضوعات مختلف هستش که جزء دستاورده انقلاب اسلامی محسوب میشه. همین فیلم ماجرای نیمروز یکی از موضوعات مهم در از انقلاب ما میپردازه و در واقع صدماتی که گروه که منافقین برای مردم ما داشتن و یکی از موضوعات مهمیه که هنوزم در واقع بهش پرداخته میشه که در قالب این فیلم بهش پرداخته شده.
بله، در حوزه دفاع مقدس چطور؟
تو حوزه دفاع مقدس
23 نفر فقط
فیلم خانم آبیا رو داریم که البته موضوع دفاع مقدس نیست، اما اونم یکی از موضوعاتی که یکی از دستاوردهای خوبه الا ماموران اطلاعات هست، مبارزه با تروریسم و این موضوع در واقع ریگی که تا یک عملیات خیلی عجیب و غریب دستگیر شد تو فیلم خانم آبیار به اون پرداخته شده. موضوعات مهمیه که مجموع اینا به اول دستاوردها و افتخارات انقلاب ما محسوب میشه. و اینکه الان مستقیما فیلمی پرداخته بشه به انقلاب، ما تو این سالها فیلم‌های زیادی رو شاهد بودیم. ضمن این که آقای دروغ‌زاده هم توی یکی از گفتگوهای اخیرشون پاسخ خیلی خوبی دادن توی این حوزه که اصلا خود جشنواره فیلم فجر یکی از دستاوردهای مهم سینمای ما در بعد از انقلابه که در مهمترین ایام این در واقع جشنهای پیروزی انقلاب برگزار میشه که اینا رو نمیشه از هم جدا دونست.
بله درسته، ولی حالا به نسبت این که سال گذشته حوزه دفاع مقدس حداقل تصور میکنم 3 تا فیلم داشتیم،
4 فیلم بله داشتیم که فیلم های موفقی بودن.
همینطوره امسال یه مقدار
ما امسال فیلم 23 نفر رو داریم، ولی من دونه دونه داره یادم میاد که اونم در واقع به موضوع آزادگان میپردازه و موضوعی مرتبط با دفاع مقدس داره.
بله آقای نجفی، با توجه به اینکه امسال 2227 خبرنگار برای حضور در سینمای رسانه پردیس سینمای ملت ثبت نام کردن و نسبت به پارسال 400 نفر افزوده شده، آیا به مشکل نمیخوره سینمای رسانه ها از نظر فضا برای تماشای فیلم ها برگزاری نشست ها؟
ما همون اتفاقی که تو 2 سال گذشته سعی کردیم رقم بزنیم و شرایط مناسبی رو برای دیدن فیلم برای اهالی رسانه به وجود بیاریم، امسال هم با همون مبنا داریم حرکت میکنیم و امیدواریم که اون شرایط مناسب رو برای فیلم دیدن داشته باشیم. درسته 400 نفر بیشتر شدن، اما با شیوه نامه‌ای که الان منتشر شد در اساس اونا داره انتخاب ها حذفیات انجام میشه. یه بخشی از مخاطبای ما در پردیس سینمایی چهارسو حضور خواهند داشت و امیدواریم به تعداد ظرفیت پردیس ملت بتونیم میزبان مخاطبان عزیزمون باشیم.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. حالا ما در طول برگزاری جشنواره باز هم همکارانمون در خدمت شما هستن و همراهتون هستن.
انشاءالله
در خدمتون هستن. خیلی ممنون که اومدید میدان آزادی استفاده کردیم.
ممنون
آقای عزیزی، شب خوبی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار. خب مروری بر خبرهای جشنواره فیلم فجر داشتیم، همراه بودیم با مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر. پرده آخر. لزوم حمایت از تئاتر دانشجو. حسام لک، کارگردان نمایش در انتظار گودو، اثر برگزیده جشنواره 21 تئاتر دانشجویی که معتقد تئاتر دانشجویی به معنی تئاتر آماتوری نیست، از بیمهری ها به تئاتر دانشجویی گلایه کرده و گفته این برگزیده که برگرفته از نمایشنامه در انتظار گودو هست، قرار بوده در تالار مولوی به عنوان مرکز اجرای آثار جشنواره تئاتر دانشگاهی و تولیدات دانشجویی روی صحنه بره، اما با وجود ماها پیگیری ظاهرا مدیر تالار مولوی با اجرای این اثر مخالفت میکنه. آقا مرتضی، نظر شما چیه؟
بله، متاسفانه اتفاق افتاده، یه برگزیده جشنواره رو از حالا صحنه نمایش در اختیارش گذاشتن، منع میکنن. اما خوشبختانه پس از رایزنی ها و پیگیری های کانون تئاتر دانشگاهی، آقای اسدی رئیس مجموعه تئاتر شهر محبت میکنه و نوبت اجرا در سالن قشقایی به این نمایش میده. کارگردان اثر برگزیده جشنواره 21 تئاتر دانشگاهی درباره اینکه آیا از اجرای این نمایش حمایت مالی شده یا نه هم یادآور میشه که قول هایی به ما دادن اما هنوز حمایت های مالی از این اجرا صورت نگرفته، یعنی نه فضای نمایش بهشون دادن نه حمایت مالی صورت گرفته. این فرصت به صحنه رفتن در یکی از سالن‌های نمایش تنها حمایتی که از گروه‌های تئاتر دانشجویی میشه صورت بگیره که این اتفاق نیفتاده. آقای سالن خوب در جریان باشه، شما مرزبندی ایجاد شده با عنوان تئاتر دانشجویی و تئاتر رسمی یا حرفه‌ای باعث شده که تصور بر این باشه که تئاتر دانشجویی یعنی یه کار آماتوری، در حالی که واقعا اینطوری نیست. بعضی وقتا می‌بینیم که بعضی تئاترهای دانشجویی یه سر و گردن
فاخری هستن،
دقیقاً همینطوره، اما متأسفانه شاهد این هستیم که برخی تئاترهای دانشجویی دارن با سالن نمایش خیلی تنک برگزار میشن.
بله.
خیلی تک و توک علاقمندانی رفتن اونجا نشستن به خاطر اینکه تبلیغات ندارن، به خاطر اینکه حمایت‌های خوبی ازشون صورت نمیگیره. اما در مقابل میبینیم بعضی تئاترهای حالا با حضور چهره‌های سرشناس سینما، سوپر استارها، که حالا با بزک و آب و رنگی که به کار دادن لزوماً نمایش های خوبی هم نیستن، اما خیلی پر جمعیت دارن برگزار میشن با رقم‌های نجومی.
بله.
که واقعا باید بررسی بشه چرا این مرزبندی ناصحیح.
حالا علارغم هماهنگی‌هایی که اصخایی میکنم، علارغم هماهنگی‌هایی که همکارانم با آقای میلاد نیک‌آبادی داشتن، مدیر کانون تئاتر دانشجویی، قرار بود در میدان آزادی حضور داشته باشن و صحبت بکنن، که همین دقایق پیش اعلام کردن که گفتگو نمی کنن. قرار شد با آقای امید طاهری صحبت بکنیم، عضو نمایشنامه نویس و عضو هیئت مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، که الان با ایشون در واقع حضور دارن در میدان آزادی و افتخار دارن. آقای طاهری، خدمت شما سلام عرض می کنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام عرض می کنم جناب آقای همتی، خدمت شما شنوندگان محترم برنامه میدان آزادی و کارشناس محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، منم سلام میکنم خدمت شما آقای طاهری. جناب طاهری، مهمترین خلاهای حمایتی که مانع رشد تئاتر دانشجویی هست چی هست به نظر شما؟
بله، عرض شد که من حالا بخشی از برنامه رو داشتم گوش میکردم و این مرزی که راجبه صحبت کردیم بین تئاتر دانشجویی و تئاتر حرفه‌ای کشیده شده، در واقع من این مرز رو تعبیر به چیز دیگری می کنم که خیلی منفی نمی بینمش، از این لحاظ که به نوعی بیماری هایی که تئاتر حرفه‌ای ما دوچارش هست، قاعدتا تئاتر دانشجویی نباید دوچارش باشه و بعضی از دغدغه هایی که تئاتر حرفه‌ای داره برای در واقع پرداختن به گیشه، برای کشوندن تماشاگر به سالون ها به هر قیمتی، برای باج دادن به تماشاگر، برای حرکت کردن بر تجربه های گذشته و رفتارهای آزموده شده، اینها چیزهایی هست که ما در تئاتر دانشجویی انتظار نداریم که ببینیم. تئاتر دانشجویی قاعدتا باید یک تئاتر اوسیانگری باشه نسبت به گذشته در واقع خودش و باید اکنون و فردا رو جستجو کنه، باید جسارت داشته باشه، باید جسورانه در میدان باشه. و باید تراوت و شادابی و جوانی درش وجود داشته باشه. از این نظر من این مرز رو قائل هستم و این مرز به نظر من مرز درستی است. امیدوارم که هیچ موقع برداشته نشه.
بله، با این
چون بعضن دیده میشه که برخی از کارهای دانشجویی که حالا به نوعی فرصتی پیدا میکنن و میان در سالن‌هایی که حالا کارهای حرفه‌ای اجرا میشن اجرا میرن، خیلی زود قواعد تئاتر حرفه‌ای رو متاسفانه میپذیرن و در واقع به نوعی آلوده میشن به اون قواعد و دیگه از اون جسارت و جوانی که انتظار میره که یک تئاتر دانشجویی یا حالا به نوعی تئاتر جوان، شاید برخی از این دوستان خب لزوماً دانشجو هم نباشن اما جوانانی باشن که ویژگی هایی که ما از یک تئاتر در واقع با تراوت، یک تئاتر تجربه گرا و جسورانه انتظار داریم ممکنه در این کارها وجود داشته باشه. من از این نظر بله
آقای طاهری عرضم اینه که الان تئاترهای دانشجویی حمایت نمیشن، واقعا مسئولیت حمایت از تئاتر دانشجویی بر عهده چه کسی یا نهادیه؟ الان وزارت علوم متولی هست، در حوزه دانشگاهی داره تدریس میشه، وزارت ارشاد خب به هر حال اداره کل هنرهای نمایشی هست، اون هم مسئولیتای داره. مسئولیت مشخصا با چه کسی هست این وسط؟
ببینید من راجع به وزارت ارشاد واقعا ای کاش که آقای میلاد نیکاوادی خودش توضیح میداد و من میدونم که برنامه‌هایی داشتن در کانون تئاتر دانشگاهی و پیگیر کارهایی بودن. خیلی در جریان نیستم که حالا این برنامه‌ها چقدر در واقع اجرایی شده یا اینکه در آینده قرار بشه، ولی خب میدونم که میلاد خیلی دغدغه داره و پیگیر این موضوع هستش. اما به نظر من با توجه به ظرفیتی که تئاتر دانشجویی توی سال‌های اخیر خصوصا این یکی دو سال اخیر از خودش نشون داده، اجراهایی که ما شاهد بودیم توی تالار مولوی خصوصا اخیراً اجراهای خیلی خوب و پرتماشاگری بوده، خیلی خوبم استقبال شده و اتفاقا توی جدول جشنواره 37 تئاتر فجر امسال هم شما اگر نگاه کنین در بخش الف و ب بعضی از کارها همین کارهایی هستن که دانشجویی بودن و توی تالار مولوی اجرا شدن. یعنی به نوعی توجه به تئاتر دانشجویی، حالا به هر حال دوستانی بودن در هیئت انتخاب از جمله های مساوات که دغدغه دارن نسبت به تئاتر دانشجویی. من فکر می‌کنم این توجه ها صورت گرفته، اما مشکلی که وجود داره ظرفیت کم سالون اجراست برای بچه های دانشجو. ببینید یک تالار مولوی برای این همه تولیدات دانشجویی که خب در جشنواره بچه ها ثابت کردن که تعداد خیلی بیشتری کار هست که ظرفیت این رو دارن که در سطح همین شهر تهران در طول سال اجرا برن، خب در یک تالار مولوی قاعدتا نمیشه همه اینها رو جمع کرد.
در سالن‌های خصوصی هم که نمیتونن چون هزینه داره.
ببینید من واقعا من شخصا پیشنهاد نمی کنم که تئاتر دانشجویی بیاد تو سالن خصوصی اجرا بره.
چرا؟
به دو دلیل. یکی این که مجبوره که بخشی از درآمد خودش رو بده به سالن خصوصی، که من میپرسم چرا باید این کار رو بکنه؟ یعنی من دانشجو به فرض چرا باید شبی 1,000,000، شبی 1,500,000 یا شبی 2,500,000 به تئاتر خصوصی بدم برای اینکه یه کاری که حاصل زحمت و تجربه و دغدغم بوده رو بخوام اجرا بکنم؟
برای اینکه مسئولین مربوطه حمایت نمی‌کنن و مجبورم.
خب نه، آخه مسئولین مربوطه که خب تئاتر خصوصی سازوکار خودش رو داره، اون دنبال گرفتن پولش هست، دنبال گیشه هست. دانشجو به نظر من نباید آلوده تئاتر خصوصی بشه.
خب آقای طاهری در شرایطی که الان تالار مولوی سالن نمایش در اختیار برگزیده جشنواره نمیگذاره و همین نمایش در انتظار گودو، شما چه راه حلی رو پیشنهاد میکنید؟
ببینید خب این رو باید مسئولین مربوطه توضیح بدن که چرا به در انتظار گودو سالن ندادن، به خاطر اینکه من در جریان هستم خیلی از کارهایی که توی جشنواره اجرا شدن توی سالن مولوی اجراشون رفتن. حالا اینکه چرا به این کار به خصوص اجرا ندادن برای منم عجیب هست.
شاید این کار به خصوص هست به هر حال همونطور که شما اشاره کردین.
نمیدونم. ببین من یه نکته دیگه هم عرض کنم، من اونجا گفتم به دو دلیل مخالفم که تئاتر دانشجویی بیاد در سالن‌های حرفه‌ای حالا خصوصا خصوصی اجرا بره. ببینید همین نمایش در انتظار گودو، من اجرای جشنواره‌اش رو دیدم، اجرایی که در تئاتر شهر رفت هم دیدم. واقعا اجرایی که در تئاتر شهر رفتن بچه‌ها یه مقداری دغدغه اجرای عموم و دغدغه در واقع حرفه‌ای‌گری از اون در واقع بخشی که من بهش میگم بیماری تئاتر حرفه‌ای یه مقداری تو اون کار رسوخ کرده بود. یعنی این متاسفانه به نظر من بچه های دانشجو باید در یک محیط کاملا تجربی و یک محیطی که واقعا بتونن جسارت کنن، بتونن راحت داشته هاشون رو خرج بکنن، دغدغه این که حالا پول بخوام بدن یا یعنی اینکه چقدر تماشاگر بیاد کارشون رو ببینه، چقدر بلیت بفروشن، اینا تئاتر جوان رو بیمار میکنه. من نظرم اینه که سالون‌هایی مثل مولوی همچنان نیاز هست که یکی دو تای دیگه ما داشته باشیم که تئاتر دانشجویی بتونن در طول سال اجرای موفق رو ما اونجا شاهدش باشیم.
بسیار خب، چون تئاتر دانشجویی که ساختمان تئاتر حرفه‌ای ما رو شکل میده و هر چند تئاتر دانشگاهی قوی‌تر بشه واقعا تئاتر حرفه‌ای هم پویاتر و تسلیم‌تر
میشه. بله بله، ما همین تئاتری که الان داریم محصول توجه یک دوره‌ای به تئاتر دانشجویی بوده. یعنی خیلی از جوانهایی که ما الان داریم بهشون افتخار میکنیم، از جمله خدای مساوات یا دوستان دیگه، کسانی بودن که از محیط دانشگاه اومدن و به هر حال حالا بعضی های دیگر اگر که دانشجو هم نبودن جوان که بودن، یعنی اون ویژگی های تئاتر با نشاط و جسورانه و تجربی جوان رو داشتن دیگه.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم که حضور داشتید در میدان آزادی.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون.
شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خدا
نگهدار. در خصوص لزوم حمایت از تئاتر دانشجویی، گفتگوی میدان آزادی رو شنیدید با امید طاهری، نمایشنامه نویس و عضو هیئت مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر ایران. و اما آنچه که امروز در برنامه میدان آزادی شنیدید، درباره افزایش 3 برابری قیمت کاغذ از ابتدای سال 97 توضیحاتی رو از آقای امیرزاده شنیدیم که توضیحاتی رو دادن و امیدوار بودن که در آینده بتونن که اتفاقات خوبی بیفته و شاهد کاهش قیمت ها
و از بدعهدی تولید کنندگان داخلی کاغذ گفتن که اگر نبود الان وضعیت کاغذمون بهتر از این بود و گفتن مردم کمک کنن به اقتصاد فرهنگ و هنر، بله، کتاب بخرن تا این رونق بگیره.
دقیقاً. خبر بعدی داشتیم در خصوص در واقع خبرهای جشنواره فیلم فجر که اطلاعات خوبی را آقای نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره به ما دادن.
بله، از تمهیداتشون برای 37th جشنواره فیلم فجر در برگزاری بهترین جشنواره ادوار فیلم فجر، بله، گفتن که نوید این رو دادن که بهترین باشن و واقعا در بعضی موارد می‌بینیم که قبل از شروع جشنواره همینطور
مثل
افزایش ندادن قیمت
بلیط‌ها، بله،
نیمی از بهای بلیط رو واگذار کردن به خود تهیه کنندگان آثار و ارائه لیست فیلم هایی که قرار نمایش داده بشه قبل از فروش بلیط تا
بله،
مردم بدونن بلیط چه فیلم هایی رو میخرن.
و در بخش دیگه به حساسیت به محیط زیست از دوران ابتدایی صحبت کردیم با آقای مهندس درویش که ایشون هم نظرشون بر این اساس بود که آموزش و آشنایی با محیط زیست باید از مقطع دبیرستان به مقطع متوسطه
و
تغییر بکنه.
بله، بله، حتی گفتم تو ابتدایی هم این قولو دادن که میشه بعضی از نکات آموزشی محیط زیستی رو به دانش آموزان منتقل.
بله، و آخرین خبر هم اختصاص داشت به لزوم حمایت از تئاتر دانشجویی که در خصوص تئاتر دانشجویی هم اطلاعات خوبی از آقای امید طاهری شنید.
بله،
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازت مرتضی اعزانی که امشب حضور داشتی در میدان آزادی.
خواهش می‌کنم. من از شما ممنونم، امیدوارم که مورد توجه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ قرار گرفته
باشید. خدافظی می‌کنم. شب بخیر.
خدافظی.
از همراهی شما شنونده های محترم هم ممنون و سپاسگزارم. من احسان همتی به همراه پرویز جمالی تهیه کننده، مجید ابراهیمی صدا بردار و ابوالقاسم مظاهری ارتباطات همراه شما بودیم. تا فردا رأس ساعت 23 میدان آزادی، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.